بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث قمار بود و اینکه اگر لعب به غیر آلات قمار معرخان باشه، یعنی آلات قمار نیست، مثل بازی های معمولی که در جامعه وجود داره، ولیکن رهان وجود داره، سر پول. فوتبال بازی میکنن سر پول، یا بازی های مشابه که آلات قمار نداره ولی سر پول هست، آیا این جایزه یا جایز نیست؟ در اینجا دسته ای از علما فرمودن که جایز نیست، مثل مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف، و دسته ای از علما می‌فرمایند بر این که لعب به غیر آلات قمار معرخان هم این حرامه. در مقابل دسته ای می‌فرمایند نه، اشکالی نداره. حالا ببینیم که دلایل این دو گروه چیست. اونهایی که می‌فرمایند حرام، مثل شیخ انصاری، دلیلشون اینه: لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. این آیه شریفه که میگوید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خب دلالتش بر چیه؟ بر این که اموالی که میخواهید به دست بیارید باید راه شرعی داشته باشه. شما یه مالی رو میخواهید به دست بیارید، هر مالی باید یک راه شرعی براش وجود داشته باشه. مثلا خداوند فرموده احل الله البیع و حرم الربا، ربا حرامه، پس بنابراین ربا میشه جزو چی؟ جزو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. سرقت از سارق و سارقه فقطعوا ایدیهما، سرقت پول به دست آوردن از راه باطل. ویل للمتففین، وای بر کسانی که کم فروشی میکنند، این راه باطله، از راه باطل پول به دست نیارید. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، مگر تجارت عن تراض باشه. حالا سوال ما اینه، اگر کسی فوتبالی میخواد بازی بکنه دو گروه و مبلغی رو قرار داد میبندند به عنوان رهان و مراهنه، سوال اینه این جزء اسباب باطل است یا جزء اسباب صحیح است؟ یعنی شما میخواید یه مالی رو به دست بیارید، راه‌های صحیح وجود داره، راه‌های باطل وجود داره. راه‌های باطل مثل ربا، مثل سرقت، مثل کم فروشی و امثال اینها. راه های صحیح هم مثل احل الله البیع و تجارتن انتراز. خب این جزء کدومه؟ جزء باطله یا جزء صحیحه؟ آمدن فرمودن بر این که تجارت که نیست، وقتی تجارت انتراز نشد پس بنابراین میشه حرام. سوال ما اینه، اینایی که دارن الان این بازی فوتبال رو انجام میدن سر پول اگر باشه، این اسمش تجارتن انتراز هست یا نیست؟ اگر تجارتن انتراز نیست پس میشه حرام، چون الا انتکون تجارتن انتراز، پس تجارت انتراز اگر شد حلاله، اگر تجارت انتراز نشد میشه حرام. خب این استدلالیست که در اینجا بیان کردند مثل مرحوم شیخ انصاری، مثل مرحوم امام و دسته ای از بزرگان برای حرمت لعب به غیر آلات قمار معرهان. حالا ببینیم به نظر شما این استدلال استدلال تامی هست یا نه. ما بحثمون در حرمت تکلیفی بود. حرمت تکلیفی یعنی حرام بودن. این کار حرامه، شما از اول بیایید فوتبال رو بازی بکنید و سر پولم باشه، از اول این کارتون حرامه. ما برداشتمون این است که یه حرمت وضعی داریم یه حرمت تکلیفی داریم. حرمت وضعی این است که این پول حرامه، گرفتن این پول حرامه. حرمت وضعیش رو با این آیه شریفه شما میتونید اثبات بکنید، لا تأکلوا، نخورید. حالا اگر یک کسی آمد این بازی رو انجام بده و رهانم قرار بده، ولی در آخر که بازی تمام شد و برنده مشخص شد میخوان پول رو بدن، میگه نه من این پول رو قبول نمی کنم، مال خودتون باشه، ولی در ابتدا قرار رو گذاشتن، رهان رو قرار گذاشتند، ولی در مقام عمل این پول رو شما نگرفتید. این حرام تکلیفی هست یا حرام تکلیفی نیست؟ آیه شریفه میگه لا تأکلو. لا تأکلو یعنی چی؟ یعنی این از این پول نخورید. خب منم که نخوردم، گفتم من بر نمیدارم این پول رو، پس لا تأکلو رو من انجام دادم. معنای لا تأکلو این است که پول رو شما دیگه تصرف نکنید، مالک نمیشید، بر ندارید. من هم بر نداشتم، اما در ابتدای این قرارداد ما قرارداد پول رو گذاشتیم، ولی در مقام عمل ما اکل نکردیم، این پول رو بر نداشتیم. آیا عمل به این آیه کردیم یا عمل به این آیه نکردیم؟ لا تأکلو میگه نخورید، ما هم نخوردیم. لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل، پس ما انجام ندادیم این اکل رو. وقتی انجام ندادیم امتثال امر رو کردیم، امتثال نهی رو کردیم، پس انجام ندادیم این اکل مال بالباطل تحقق پیدا نکرد. حرمت وضعی رو ما قبول کردیم و انجامم دادیم، اما اینکه این کار این قرارداد شما بستید، گفتید که بازی میکنیم سر پول، فقط همین حرفش رو زدید ولی عمل نکردید، لذاست که میگیم که حرمت تکلیفی نداره. این آیه شریفه فقط حرمت وضعی رو به ما میرسونه، اما حرمت تکلیفی که ما باید قرارداد هم نبندیم، این رو در این آیه شریفه نداره. لذاست که مگر شما بیایید بگید ملازمه است، بین حرمت وضعی و حرمت تکلیفی، یعنی هر جا که یک چیزی حرام وضعیه حرام تکلیفی هم هست، یعنی تکلیفاً هم شما حرامه که اون کار رو انجام بدید. ما این رو که هر چیزی که حرام وضعی هست حرام تکلیفی هم هست، در صورتی قبول داریم که ملازمه وجود داشته باشه، یعنی حرمت وضعی با حرمت تکلیفی همیشه ملازم هم باشن. اما در یه جایی میبینید ملازم نیستن. وقتی ملازم بین این دوتا نیست، هیچ دلیلی نداره که ما بیاییم بگیم حرمت وضعی اگر باشه حتما حرمت تکلیفی هم هست. مثلا فرض کنید در همین جا الان ممکنه یک کسی قرارداد ببنده برای اینکه بازی یه شوری پیدا بکنه، تهییج بشن، این کار عرض کنم بر اینکه ورزشکارا فعالیت شدیدی انجام بدن برای اینکه برنده بشن، یک مبلغ زیادی رم قرار میدن، میگن بیاید این بازی رو انجام بدید و با شور و هیجان این بازی انجام میشه، ولی در آخر شما میگید نه من این پول رو نمیگیرم. خب اینجا چه لزومی داره که ما بگیم حرمت وضعی ملازمه با حرمت چیه؟ با حرمت تکلیفیه. شما اکل مال بالباطل نکردید. وقتی اکل مال بالباطل نکردید چه دلیلی دارید بر این که این حرمت در اینجا حرمت تکلیفی هم وجود داره؟ ما برداشتمون اینه که آیه شریفه در مقام بیان حرمت وضعی است، یعنی اکل مال بالباطل انجام ندید. اما این که اگر یک چیزی باشه که شما لفظاً بیایید بگید ولی عملاً اون رو انجام ندید که حرمت تکلیفی وجود داشته باشه، این از این آیه استفاده نمیشه. آیه فقط میگه که شما اکل مال بالباطل نکنید. بله، همین دیگه. بله، وضعی نداره یعنی چون نگرفتیم، اگه بگیریم حرمت وضعی پیدا میکنه. بله، اگر پول رو بگیریم حرمت وضعی میشه اکل مال بالباطل، اما اگر پول رو نگیریم این اکل مال بالباطل نیست. خب این بله، خب نه، به این آیه استدلال کردن، این کلام امام ما آوردیم دیگه، آدرس هم دادیم، به این آیه استدلال کردن برای حرمت تکلیفی. ما میگیم به این آیه شما برای حرمت وضعی میتونید استدلال بکنید، اما برای حرمت تکلیفی نمیتونید استدلال بکنید. میتونید بگید این پول رو حق ندارید بردارید، اکل مال بالباطل، این درسته. اما اینکه آیا یه همچین قراردادی رو بستید، گفتید که ما این فوتبال رو بازی میکنیم سر این مبلغ، این آیا اشکالی داره؟ حرمت تکلیفی هم داره یا حرمت تکلیفی نداره؟ اکل مال بالباطل نیست، چون اکلی در اینجا تحقق پیدا نکرده. مگر ملازمه درست کنید، بیاید بگید سبب و مسببی هست، این لعب سببه، اون مال مسببه، و این عرض کنم بر این که و سبب و مسبب ملازمه بینشون هست. خب بله، اگر در جایی ملازمه باشه، یعنی فرض کنید که شما یک طرفتون میگه من پولو نمیگیرم ولی طرف مقابل میگه من پولو میگیرم، خب اون ملازمه داره، اون میگه باید به من بدید من برنده شدم، معلوم نیست شما برنده بشید، که شما میگید من اگر برنده شدم نمیگیرم این پول رو، ولی طرف مقابل که قبول نمیکنه میگه اگه من برنده شدم پول رو میگیرم، خب بر شما حرام اون پول رو بدید. اکل مال بالباطل سببش رو شما محقق کردید، میشه سبب و مسبب. اگر سبب و مسبب باشه و ملازمه باشه بین حرمت تکلیفی و حرمت وضعی، وقتی حرمت وضعی آمد حرمت تکلیفی هم میاد. اگر گفتیم ملازمه نیست، این دوتا هر دوشون متدینن، هر دوشون مسئله دونن، ولی برای این که بچه های دیگر رو تحریک کنن که اینا فعالیت بیشتری بکنن، میان یه همچیزی رو میگن، ولی اون رؤسایی که در اونجا هستن، اون دوتا رئیس با هم قرارداد بستن که ما پول نمیگیریم. اینو میگیم برای این که این 10 نفر 12 نفری که اینجا بازی میکنن، اینا خوب تلاش کنن، فعالیت کنن و هیجان داشته باشن، ولی ما دوتا این پول رو نخواهیم گرفت. خب اینو با هم قرارداد و بستن، هر دوشون هم متدینن. خب در اینجا حرمت تکلیفی وجود نداره، حرمت وضعی هم که وجود داره اینا انجام ندادن، اکل مال نکردن بالباطل رو، و حرمت تکلیفی هم وجود نداره. ما حرفمون اینه از آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بیشتر از حرمت وضعی استفاده نمیشه. بله اگر تلازمی بود بین حرمت تکلیفی و وضعی، حرمت تکلیفی هم ثابت میشه، ولی در اینجا به نظر ما تلازمی وجود نداره. بله نه دیگه، اون تجری رو میفرمایین. خب گفتیم حرام نیست دیگه. بله حالا به شما بگید شبیه اونه، بله، یعنی بالاخره حرام واقعی رو مرتکب نشدن، فقط یک عرض کنم بر این که قرارداد ظاهری بستن که خودشون هم از اول اعتقادشون اینه که این حرام رو مرتکب نشن، اکل مال بالباطل رو انجام ندن. بله دیگه، شما تلازم یعنی حرمت وضعی مال اینه که اکل مال اکل بشه، نهی از چی شده؟ اکل مال. شما که اکل مال نمیخواید بکنید، اکل مال بالباطل تحقق پیدا نمی کنه، حرمت وضعی تحقق پیدا نمی کنه. خب حالا یه همچه قراردادی آیا حرمت تکلیفی داره یا نداره؟ حرمت تکلیفی اگر ملازمه با حرمت وضعیه، بله میگید اونم حرامه چون از هم قابل تفکیک نیست. اما اگر قابل تفکیکه میشه جداش بکنیم، بگیم نه حرمت تکلیفی نداشته باشه ولی حرمت وضعی داشته باشه، یه قرارداد ظاهری میبندن ولی عمل نمی کنند. خب این یک مطلب. حالا روایات، روایاتی در اینجا داریم. ببینید شما روایات رو چگونه معنا می فرمایید. در صفحه 810 سه سطر به آخر روایتی صحیحه زیاد ابن عیسی پیدا کردید آقایون دیگه، صفحه 810 سه سطر به آخر. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قوله عز وجل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. سؤال از امام صادق علیه السلام راجع به این آیه شریفه است لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. فقال، ببینید شأن نزول این آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و امام صادق در روایت صحیحه چگونه بیان می‌فرمایند. فقالت کانت قریش تقامر الرجل به اهله و ماله. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند که قریش قبلا کانت قریش تقامر الرجل، قماربازی میکرد، با هم قماربازی میکردن سر زنهاشون که اگر برنده شدن زنشون رو تقدیم کنه به اون رفیقش. تقامر الرجل به اهله و ماله، که مالش رو بده و اهلش رو بده. این قماری که اهل رو در اختیار طرف مقابل قرار بده و مال رو در اختیار طرف مقابل قرار بده، این آیه در این شأن نزولش اینجاست. فنهاهم الله عز وجل عن ذلک، خداوند این آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل رو اینجا نازل کرده که اینا قماربازی میکردن که اهلشون رو در اختیار اونها قرار بدن، مالشون رو در اختیار اونها قرار بدن. حالا واو رو به معنای جمع بگیرید، یعنی هم اهلشون رو بدن هم مالشون رو بدن. اگر به معنای او بگیرید، یعنی اهلشون رو بدن یا مالشون رو بدن، ولی ظاهرش این است که هم اهل رو بدن هم مال رو بدن. وقتی خدا دید که اینا یه همچین خلافی رو دارن مرتکب میشن، فنهاهم الله عز و جل عن ذلک. در اینجا فإن الظاهر منها أن الله تعالى نهاهم عن القمار بالمعنى المصدری، شما حق ندارید یه همچین معامله ای رو انجام بدید. قمار، قمار یعنی چی؟ این قمار یعنی چی؟ یعنی اللعب بالآلات المعدت للقمار مع الرهان. منتها امام صادق علیه السلام می فرماید رهانش رو اهل قرار دادن، رهانش رو مال قرار دادن. اهل و مال هر دو رهان قرار گرفته. پس بحث در کجاست؟ بحث آیه شریفه طبق این روایت، خوب دقت کنید، بحث آیه شریفه در جایی که قمار انجام میشه، یعنی با شطرنج، با نرد و امثال اینها به آلات قمار قماربازی میشه. رهانم پول یه چیز جزئی نیست که بگیم یه چیز جزئیه، نه، الاهل و المال دوتایی با هم اهل و مال رو رهان قرار میدادن. لذا خداوند فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این شأن نزول این آیه شریف است. پس ببینید چه کار خلاف بزرگی انجام می شده. اولا قمار می شده. قمار یعنی چی؟ گفتیم در لغت معناش چیه؟ اللعب بالآلات المتعارف مع الرهان. ثانیا رهانش هم نه یه چیز جزئی باشه، الاهل و المال، اهل و مال رو به عنوان رهان قرار می دادن. خب فإن الظاهر منها أن الله تعالى نهاهم عن القمار بالمعنى المصدری لا عن التصرف بالأموال. این مجموعه مورد نهی قرار گرفته. روایت دیگر صفحه 811 ببینید. و نهبها روایت العیاشی عن اسباط ابن سالم قال كنت عند ابي عبد الله فجاء الرجل اخبرني عن قول الله عز وجل. میگه من نزد امام صادق بودم علیه السلام، فجاء الرجل، یک رجلی آمد، فقال اخبرني عن قول الله عز وجل یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. قال یعنی بذالک القمار، یعنی چی؟ یعنی قمار نکنین. خب پس این آیه در مورد شأن نزولش طبق این روایت چی؟ قماره. قمار چی بود؟ اللعب بالآلات المتعارفه مع الرهان. تو اون روایت که رهان رو اومده بود اهل و مال ذکر کرده بود، ولی تو این روایت اهل و مال ذکر نکرده، میگه قماره. پس بنابراین مورد بحث ما که اللعب به غیر الآلات المتعارف است، از موضوع این روایت چی شد؟ خارج شد. چون روایت اول چی بود؟ تقامه رو، یعنی قمار میکنه. روایت دوم هم میگه یعنی به ذالکه القمار، بازم قمار. پس بنابراین باید قمار محقق بشه تا اکل مال بالباطل محقق بشه. اما اگر قمار محقق نشد، بازم اکل مال بالباطل هست یا نیست؟ این روایات چیزی نمیگه. شأن نزول این آیه شریفه رو این دو تا روایت قمار معنا کرده، تقام رو رجل به اهله و ماله، یا در این روایت دوم القمار یعنی به ذالک القمار، باید قمار تحقق پیدا بکنه. سوال اینه قمار چیه؟ دو قید داره، اللعب بالآلات المتعارفه مع الرهان. در اینجا رهانش هست ولی لعب به آلات غیر متعارفش نیست، متعارفش نیست. خب حالا اون دیگه میشه بحث جدا. میخواییم بگیم روایات، حالا ببینیم روایات این آیه رو چگونه برای ما معنا کرده. و قریب منها، روایت دیگر، روایت محمد ابن عیسی المرویت عن نوادر ابنه و از هر منها روایت العیاش الاخرى عن محمد ابن علی عن ابی عبدالله فی قول الله عز وجل یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل قال نهى عن القمار. دوباره این روایت میگه نهی حضرت از قماره. و کانت قریش تقامر الرجل به اهله و ماله فنهاهم الله عن ذلک. خب این روایات شاهد بر این است که شأن نزول آیه شریفه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل یعنی قماره، باید قمار تحقق پیدا بکنه تا این آیه نهی برای شامل بشه. و پس بنابراین ما نحن فیه ما که لعب به غیر آلات قماره به هیچ عنوان داخل در این آیه و داخل در این روایات نمیشه. بعد میفرمایند بر این که مرحوم امام، عبارات مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف، و یؤیده استثناء التجارت عن تراز فکأنه قال لا یجوز استنقاض الاموال بشیء من الاسباب الباطله لکن لابد و ان یکون به نحو تجارت عن ترازه. مرحوم امام میان یه استفاده‌ای میفرمایند، میفرمایند از لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. خب خیلی نمیتونیم استفاده کنیم چون این روایات لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل رو در مورد قمار گفتن و باید مصداق قمار تحقق پیدا بکنه. و اینجا لعب به غیر آلات قمار، قمار معلوم نیست تحقق داشته باشه. ولی یه جمله دیگه‌ای در آیه شریفه هست و اون این است که الا ان تکون تجارتن ان ترازه، یعنی اون چیزی که فقط حلال برای شما تجارتن ان ترازه. حالا سوال، شما فوتبال بازی میکنید سر پول، این تجارتن ان ترازه یا تجارتن ان تراز نیست؟ اینو چی میگید؟ اینجا تجارت انتراز محقق شده یا نشده؟ میگیم بله این درست، تجارت انتراز در اینجا صدق نمی کنه. وقتی تجارتاً انترا صدق نکرد، پس این مال میشه حرام. این پولی که شما میخواید بگیرید میشه حرام، این اکل مال بالباطل. اما سؤال ما این نبود، سؤال ما در حرمت وضعی نبود، در حرمت چی بود؟ تکلیفی بود. یعنی آیا یه همچین قراردادی رو ما با هم ببندیم ولی عمل نکنیم، مال رو نگیریم ولی فقط قراردادش رو ببندیم، آیا این حرامه یا حرام نیست؟ اون از این آیه استفاده نمیشه. نهایت فرمایش امام الا ان تکون تجارتا عن تراض، میگه باید تجارت عن تراض باشه تا اکل مال جایز باشه. شما اکل مال رو حق ندارید انجام بدید. خب اینام که بنا نیست پول رو بگیرن، اینا تو ذهنشون اینه که پول رو نگیرن، منتها میگن برای این که ما تهییج کنیم، هیجانی ایجاد کنیم در بچه ها برای بازی کردن خوب، میگیم یه همچی قراردادی رو ما بستیم و یه مبلغی باید این مبلغ رو بپردازیم، ولی در عمل این پول رو ما اخذ نمی کنیم، لا تأکلو رو امتثال میکنیم. حالا به قول شما اگر هم تراز باشه باز یه بحث جدایی میشه که اگر رضایت وجود داشته باشه در اینجا بگیم آیا جایزه یا جایز نیست، ولی نهایت چیزی که استفاده میشه حرمت چیه؟ حرمت وضعیه. اما حرمت تکلیفی که اصلا این قرارداد حق ندارید ببندید، این عرض کنم از این آیه استفاده نمیشه. بله، نداشته باشه مگر جایی که ملازم باشن. یعنی یه جایی شما فرض میکنید که حرمت تکلیفی با حرمت وضعی با هم ملازمن، هیچ نمیتونید با هم جداش بکنید، اونجا وقتی حرمت وضعی رو گفتید حرمت تکلیفی هم درست میشه. ولی اگر ملازمه بینشون نباشه، مثل همینجا که قرارداد رو میبندن ولی عمل نمی کنن، اکل مال نمی کنن، حالا یا از اول قصدشون این بوده یا بعدن قصدشون اینه، عملا این مال رو نمی خورن، این لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل صدق نمی کنه. نه همین آیا همین فرمایش که میفرمایید دلیلش چیه؟ چون همش در روایات داره تقامر رو رجل به اهلهی و ماله، نه نگفته با چی؟ نه قمار با همسر معنوز اینه که با همسرش قمار میکنه، نه معنوز اینه که رهان رو همسرش قرار میده، رهن قرار میده. بله، نه نگفته، گفته تقامر رو یعنی با آلات قمار، قمارش رو با اون انجام میدن، رهانش رو همسر قرار میدن، رهانش رو مال قرار میدن. نه ببینید، آلات قمار رو بحث نکرده، میگه با آلات قمار شما بازی بکن، بازی کردی ولی رهانت رو چی قرار دادی؟ اهل و مال قرار دادی. این آیه شریف نازل شد، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. قریش کارش این بود، قمار بازی میکرد، وقت رهانش هم اهل قرار میداد، مال قرار میداد. آیه شریف نازل شده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.